أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومناء الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب محصل مطالب گذشته این شد که بالاخره آبی را که برای رفع حدث اکبر به کار برده شده، ولو اینکه ملاقات با نجاست نکرده باشد، دیدیم که قدما قائل شدند با این آب نمیتوان غسل یا وضو گرفت، ولیکن متأخرین گفتند خیر، ادله‌ای که شما اقامه کردید عمدتاً ناظر به اینه که شخص جنوب قبلاً بدنش متنجس شده بوده، ولو موضع جنابت متنجس بوده و آب را غسل کرده و اون آب چون متنجس شده است قابل برای حدث رفع حدث اکبر ثانیاً نیست، و الا اگر بدن طاهر باشه نفس رفع الجنابه به وسیله آب طاهر موجب منع از استفاده این آب در حدث ثانی نخواهد شد. خب این اختلاف با توجه به روایاتی که طرف اول استدلال کرده بود و مناقشاتی که در این رابطه بود گذشت. آخرین مطلب صحیحه علی بن جعفر بود که دیدیم در آن صحیحه فرمود اگر آبی که در مکان واحد جمع شده کافی برای قصد جنابت نبود، لا علیکه، اشکال نداره که غسل کنه، بلو بخشی از آب غسل تو دو مرتبه در اون گودال و در اون وحده که مکان منخفض است جمع شده باشه. بنابراین گفتن از شیخ طوسی در استفسار نقل شده، به خاطر همین روایت شاید بوده که ایشون فرموده است اگر شخصی مضطر شد به اینکه آب نداشت برای غسل کامل، میتوانه با آبی که فی الجمله مصرف در غسل شده در فرض استرار هم غسل کنه، ولی در حال اختیار نمیتوان با آبی که مصرف در غسل جنابت شده بار دیگر غسل کرد. یعنی اگر انسان آب دیگری داره باید شخص جنوب با آب پاک دیگر غسل کنه، ولی اگر مکانی است که مضطر شده و مقدار آب قلیله و مقدار آب کافی برای غسل کامل نیست، میتوانه از آبی که مصرف در غسل اول شده غسل کنه، یا مقداری که از بدنش دو مرتبه در گودال ریخته غسل را تمام کنه. نه، فرض این که نجاست نه دیگه، با اگه نجس شده باشه که شکی نیست که پاک نمیشه. ولی در بیانات دیروز عرض شد که بالاخره ما در روایات داریم که در مقام غسل کردن جریان آب علل بدن شرط نیست. اگر برفرض کسی با لنگ تری بدنش را آمز کنم که تر کنه با آب غسل، به همون مقدار هم کافیه به عکس وضوء در وضوء جریان آب در مواضع ثلاثه یعنی صورت و یدین شرطه، ولی در غسل فرمود همون مسح هم که شود به آب کافیه. طبق اون روایات میگن بنابر این میتوان حتی با آب کم که وافی برای غسل همه قسمت های بدن نباشه، آدم با همون آب کم هم غسل کنه و مضطر نیست به این که حتما با آبی که مستعمل هست ادامه بده غسل را. حالا نصیب به یک کلمه ای که دیروز از که مقتضای اصل عملی چیه؟ اگر پس کردیم دستمون از ادله لفظیه کوتاه شد و مقدار آبی داریم که این آب وافی به غسل تمام بدن نیست مگر دو مرتبه آبی که بازگشت کنه در باقی بدن مصرف کنیم، حالا مقتضای اصل عملی چیز؟ بسیاری گفتیم از بزرگان گفتن مقتضای قاعده اشتغال که مستدعی فراغ یقینی است، گفتن ما مکلفیم که مثلا نماز را با غسل جنابت انجام بدیم، یا اگر مثلا روزه میخوایم بگیریم باید با غسل وارد فجر بشیم. پس چون یقین به اشتغال ذمه به طهارت عن الجنابه در غسل در وضو در نماز و روزه داریم، اگر شک کنیم که آیا غسل با آبی مستعمل رافع حدث هست یا نه، مقتضای اشتغال یقینی براءت یقینی است و براءت یقینی با غسل به آب مستعمل حاصل نمیشه. استاد خویی گفتن خیر، اینجا از قبیل دوران ام بین اقل و اکثر، شک داریم که آیا در آب غسل معتبر است خلوص از مصرف و استعمال در جنابت، یا معتبر نیست خالص بودن از استعمال در جنابت در غسل جنابت. اگر شک کنیم دوران ام بین اقل و اکثر، یعنی مردد است ام به این که باید آب غسل مشروط باشه به عدم مصرف در حدث اکبر و یا مشروط نباشه اقل مشروط بودنه، ما شک در اقل و اکثر نسبت به اقل که اشتراط عدم استفاده در غسل جنابت باشه رجوع به براءت میکنیم و میگیم پس مطلق آب چه استعمال در حدث اکبر شده باشه چه استعمال در رفع غسل جنابت نشده باشه کافی برای اقتصال و بنابر این مجرای برا اصل براءت و آب مطلقا برای غسل جنابت مجزی است، خواه استعمال شده باشه در حدث جنابت رفع حدث جنابت یا استعمال نشده باشه. اقل اونیست که مشروط باشه به عدم استعمال. خب حالا اگر از همین اینها
اگر یعنی اشتغال تکلیف وجوبی غسل جنابت از این ناحیه اگر بخوایم احتیاط اینجا
مقتضای احتیاطه، اما ما اگر این اصل را جاری کردیم اصل حاکم میشه، میگیم آب مطلقا برای غسل جنابت کافیه، چه این که باش غسل شده باشه چه نشده باشه. نه به عکسه، اقل یعنی اونی که قید درش آمده باشه، اکثر یعنی اونی که قید درش نیامده باشه. نه مقصود اینه. عرض کنم حضورتون که حالا اگر ما خواسته باشیم احتیاط کنیم، حالا در یک مکانی قرار گرفتیم، خب بالاخره مقلد وظیفش یا عمل یا اجتهاد یا تقلید یا فرض کنید احتیاط. حالا اگر بنا شد شما فاضل معاصر در درس و خارج بودی، هنوز به مقام اجتهادم نرسیدی، ولی میخوای احتیاط کنی، احتیاط به چه حاصل میشه آقایون؟ احتیاط به اینه که هم تیمم کنه بدل از غسل، به هم با همین آبی که استعمال شده در رفع حدث اکبر غسلم بکنه، که اگر این آب مجزی باشه و درش شرط نشده باشد عدم استفاده در جنابت، و پس غسلش درسته. و اگر این آب وافی برای طهارت غسل جنابت نباشه، قهرن تیمم هست، زیرا اینکه تیمم احد الطهورینه. ولی جالبه که در صحیح علی بن جعفری که خوندیم هیچ اسمی از این برده نشد، بلکه فرمود لا علی که ان تقتصل، هیچ مانعی نداره که آبی را که برمیگرده با او غسل را اداره کنی، فانه یجزیک، مجزیه. بنابراین بله این احتیاط پسنه و طبق قاعده هم هست، اما در صحیح علی بن جعفر اسمی از این برده نشد. خب بذالک تم کلام در سومین قسم آب. اولین قسم آب گفتیم آبی است که استعمال در وضو شده باشه در حدث اصغر، و او گفتیم بلا اشکال هم رافع حدث است هم رافع خبث، خلافاً لأبی حنیفه و جمعی از عامه که گفتن حتی به منظری نجس این آب. دومین آب مستعمل آبی بود که کسی استعمال کنه در از کنم که با بدن طاهر در حدث از اکبر، که گفتیم اگر این استعمال شد در رفع حدث اکبر، جمعی قائلند که با این آب دیگه نمیتوان بار دوم رفع حدث اکبر کرد. سومین کدام بود آقایون؟ آبی که با او وضوع مستحب یا غسل مستحب گرفتیم، که این گفتیم طبق قاعده علل قاعده این آب هم رافع حدث است به هم رافع خبث. حالا بعد از فراغ از این سه قسم آب نوبت رسید به قسم چهارم که آب غساله نجاست باشه. آقایون یکی از مباحث پر درد سر آبی است که در استنجا به کار گرفته شده، یعنی در استنجا از محل قاعد و یا استنجا از بول. این آبی که در استنجا به کار گرفته می شود، آیا این آب هم پاکه و به هر جا ملاقات کنه طاهره و حتی رافع حدث و خبث هم هست، بلکه حتی شرب او جائزه؟ یا اینکه خیر آب استنجا فقط و فقط جائز بر آب استنجا فقط اگر ملاقات با ثوب کنه موجب نجاست ثوب نیست، ولی باقی آثار نجاست بر او باره. این مسئله معرکت الآراس، جمعی خواستن استفاده کنن از روایاتی که وارد شده که آب استنجا اگر ملاقات کرد با ثوب نجس نیست، با آن ثوب طاهره، به قاعده برهان انی بگویند، پس معلوم می شود که آب استنجا طاهر است و همونطور مطهر غیرم هست، مثل آبی است که ابتداءً مرمخم موجود با مثل آب باران و خلاصه. بعض دیگر گفتن خیر مقتضای ادله‌ای که آب قدید با ملاقات نجس منفعل میشه، این آب منفعل میشود نجس میشه، ولی این آب نجسی است که موجب تنجیس ثوب به خصوص نمیشه. ما ادله داریم که هر آبی که به حد کر نرسد و ملاقات کند با نجاست نجس میشه، و وقتی هم نجس شد منجس غیرم هست، رافع حدث و خبث هم نیست، خوردن او هم حرامه. فقط یک جا استثناء شده و اون استثناء خصوص ملاقات با ثوب شخص مستنجی، بلا غیر از این باقی در تحت همون ادله نجاست. سه قول فضلا در مسئله هست. قول اول این است که آب استنجا مطلقا طاهره و حتی مطهر غیره، به منزله آب باران و آب جاریه، یا به منزله آب راکدی است که لم یلاق نجس را. گفتن ما از ادله به برهان انی کشف می کنیم که این آب نجس نیست، که اگر با ثوب ملاقات کرد لا بأس بالثوب. از این که میگه اگر ملاقات با ثوب کرد لا بأس به، کشف میکنیم که این از باب سالبه به انتفاع موضوعه. یعنی چون آب استنجا نجس نیست که با ملاقات ثوب متنجس نمیشه ثوب. این نظر جمعیست. نظر جمع دوم این است که خیر ادله‌ای که گفته اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه کل نجسن، که مفهوم حدیث معروفه، این ادله اقتضا می کند که آب قدیدی که با او محل قایت یا بول را شسته ای نجس بشه. بله خب تخصیص خورده ادله تنجیس متنجس در یک جا تخصیص خورده که خصوص ملاقات با ثوب باشه، و الا و تخصیص هم مانعی نداره، زیر قاعده عقلی نیست که بگیم قابل تخصیص نیست. چرا؟ قابل تخصیص در خصوص ملاقات با ثوب، آب قصاله نجس موجب تنجیس ثوب نمیشه، برای دواقی احکام به حال خودش باقیه. سه قول در مسئله هست، یک قول به طهارت، یک قول به نجاست کلی الا خصوص صوب، یک قول اینه که چرا آب استنجا طاهر است ولی با او رفع حدث نمیتوان کرد. طاهر رفع خبث میکنه ولی رافع حدث نیست. این سه قول معروف در مسئله. ابتداعا مل مراد به ماء استنجا؟ استنجا مشتق است از نجو، نجو هم به معنی قایفه. پس استنجا یعنی آبی که در مصرف قاعد و پک پاف شدن قاعد بکار گرفته شده و شامل آبی که تطهیر بول کند نمیشه. ولی میگویند از اون جا که هیچ وقت قاعد منفک از بول نمیشه، بول منفک از قاعد میشه، ولی هر کسی که قاعد ازش خارج شد معمولا بول هم خارج میشه و در نتیجه از ادله استفاده میکنیم که ماء غسالی که استنجا به کار برفته شده هر دو را شامل میشه، هم استنجاء از قاعد را و هم آب غساله بول را، چون ادله که وارد شده هر دو را با هم گفته. پس معلوم می شود که خصوصیتی برای استنجاء نیست، گرچه بعضی از فضلا گفتند که چرا کلمه استنجاء در لغت هم شامل غساله آب بول هم خواهد شد مثل آب قاعد. خب ولی بالاخره شکی نیست که مدار بر هر دوست، یعنی چه آبی که در استفاده شده برای ازاله قاعد و یا آبی که استفاده شده برای تطهیر بول، هر دو ماء الاستنجاء و این اقوال ثلاثه ای که بعد رسید در هر دو قول، در هر دو قسم از دعا به استنجاء وارده، چه آبی که با او محل قاعد پاک شده و چه آبی که محل بول. خب پس اصل مسئله آیون روشن شد. ابتدا مرحوم استاد خویی میگه طبق قاعده ملازمه که از ادله فراوان استفاده شده آب قلید با ملاقات نجس متنجس میشود و متنجس هم منجس غیره، طبق این قاعده و برهان اینی باید بگوییم آب استنجا اصلا متنجس نیست، منافاتی هم نداره. بگیم این اصله که بگیم آب استنجایی که نجسه تخصیص خورده و منجس نیست، نه، بگوییم که اصلا آب استنجا در بین میاه طاهر است به خاطر اینکه اثر نجاست بر این آب ندیدیم بار بشه و از نفی اثر پی به نفی مؤثر ببریم و بگیم که آب استنجا مطلقا نجس نمیشه، مانعی نداره این یکی را استثناء کنیم. حالا بله ولی میگیم آنجا که حال میبینیم آثار نجس پر این آب بار نشده، کشف کنیم از نفی اثر به نفی مؤثر. پس بهتره که ما اصلا وارد بشیم در روایات باب، شاید از روایات بتوانیم استفاده کنیم که آیا براسی آبق استنجا طاهر است، بلی برشون از کنم برزا موجب نجاست نمیشه یا اصلا طاهر نیست. حالا اولین روایات را بخوانیم. حالا گرچه معاین مقررین اطاله سخن چند صفحه دادن، ولی دیگه من ادامه نمیم، فرماشات ایشون چندون مهم نیست و عرض رسوندم اومده مطلب را. اما روایات، اولین روایت، روایت صدوق در علل به اسناده ان یونس ابن عبد الرحمن ان رجل ان الغیر او ان الاحوال. خود یونس ابن عبد الرحمن از یک کسی نقل میکنه که اون رجل هم از غیر، حالا یا اون غیر ممکنه احوال، یعنی از کنه محمد ابن نعمان ابی جعفر احوال باشه که مرد بسیار بزرگواری بوده. قال لأبی عبدالله علیه السلام فی حدیث الرجل یستنجی فیقع صوبه فی الماء الذی استنجا به فقال لا بأس. یک کسی میگه رفته استنجا کرده، بعد لباسش در همون آب استنجا قرار گرفته، فرمود لا بأس. فسکت. بعد که امام فرمود لا بأس، حضرت سکوت کرد. بعد که سکوت کرد، دو مرتبه رو کرد به ابی جعفر احول، فقال او تدری لمسار لا بأس به. میدونی چرا گفتم که به این آب استنجا لا بأس به؟ قال قلت لا والله. نفهمیدم چرا میگید آب استنجا لا بأس به. فقال لأن الماء اکثر من القذر. فرمود برای اینکه آب بیشتر از اون قذارت، یعنی از اون بول یا از اون قایتی که به او شستی بیشتر. خب معلوم همیشه بیشتر دیگه، چون بالاخره آدم بعد از اینکه بول کرد، خب یه قطعه بول ممکنه روی حشفش باقی مونده باشه، ولی اقلا یه کاسه آب میرید روی حشفه، در قایت هم که همینطور. می فرمند به این که عمده دلیل مشهورم همین روایته. برای این روایت از نظر سند مشکل داره، برای خودشون گرچه یونس ابن عبدالرحمن بزرگواره، کتابش هم مورد تصدیق امام عسکری علیه السلام قرار گرفته، بحثی هم برش نیست. اما اینکه آیا اصحاب اجماع هم هست، اما آیا اصحاب اجماع از هر کسی که نقل حدیث کنن اون شخص هم موثقه؟ یعنی مشایخ اصحاب اجماع هم ثقاتن یا حتی روایاتشون معتبره یا خیر؟ این یک بحث رجالی است. مرحوم استاد در همین مقدمه معجم الرجال این مسئله را قبول نکرده، گرچه بسیاری گفتن چرا روایات اصحاب اجماع معتبره و حجت است و کافیه. خب حالا این روایت عرض کنم حضور که در زیرش فرموده است که چون آب اکثره. این مطلب جالب توجه. سوال کرده که لبل چرا؟ فرمود برای این که آب بیشتره از اون مقداری که بر حشفه باقی مونده، یا اون بقایتی که مثلا نجاستی که در مثلا مقعد باقی مونده. وقتی باقی مونده پس بنابراین بیشترم بود تغییرم حاصل نمیشه. چون ما یادمون هست که گفتیم اگر آبی متغیر شد به نجاستی از نجاسات، مسلماً اون آب محکوم به نجاست، بلو آب کر باشه، بلو آب جاری باشه. اما در اینجا این امام تعلیل که فرمود میخواد بگویه که چون این آب اکثره پس متغیر به بول، یا متغیر به نجاست نمیشه. ولذا یکی از ادله‌ای که قائلین به این قائلین به عدم انفعال ماء قلیل تمسک کردن همین روایته که در این روایت میگه چون آبی که ملاقات کرده با نجاست اکثر از خود نجاسته، پس آب طاهره، پس بنابراین هر آب ابریقی هم اگر یه قطره بول یا یه قطره خون درش بشکد چون اون اکثره باید بگیم متنجس نمیشه. خب خب اینجا نگفتیم بگی این فرضه که ذرات درش باقی مونده نمیگی. خب از مانعی نداره اون کسی که قائل شده آب قلیل منفعل نمیشه، خب بله میگه. نه چرا دیگه، این کسانی که قائل هستن آب قلیل منفعل نمیشه همین حرف میزنن دیگه، بنابراین مانعی نداره. خب عرض کنم حضورتون که میفرمان استاد خوبی میگه این روایت هست مجمله، در این تعلیلی که ذکر کرده چون این تعلیل قابل قبول نیست که ما بگیم چون آب اکثره پس بنابراین طاهر میشه، طاهره و ملاقاتش مانعی نداره، خب این معناش هم متنافی داره با ادله‌ای که گفته آب قلیل منفعل میشه و با این که ایشون داره میگه چون آب قلیل اکثره طاهر نمیشه لا بأسه، این کار خیلی مشکلی و قابل قبول نیست. باقی سخن باشه برای فرض. روایت بعدی که دیگرم بخوانیم روایت محمد ابن نعمان که باز همین احوله، قلت لعبی عبدالله علیه السلام اخرج من الخلا فاستحیی بالما فاستنجی بالما فیقعو ثوبی فی ذالک الماء الذی استنجیت به فقال لا بأس به. خب این روایات باقی سخن باشه برای روز شنبه انشاءالله.